اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 8 ماه جوزا را که با 29 ماه می مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات حکومت ایران و طالبان دیروز یکشنبه 28 مایه می گفتند که تنش‌ها و برخوردهای مرزی میان دو کشور فروکش کرده و دو طرف برای رفع تنش سرگرم گفتگوها اند. درگیری‌های مرزی میان مرزبانان ایرانی و جنگجویان طالبان در ساحات مرزی ولایت نیمروز که روز شنبه آغاز شد منجر به کشته شدن دو مرزبان ایرانی و یک جنگجوی طالبان شد. هر دو همسایه یکدیگر را با آغاز تنش متهم می‌کنند. خبرگزاری دولتی ایران ارنا روز یکشنبه از قول مقام‌های ارشد حکومت ایران گزارش داد که اکنون تنش‌های مرزی مهار شده و وضعیت تحت کنترل آمده است. علیرضا مرحمتی معاون امنیتی و انتظامی ولایت سیستان و بلوچستان ایران گفت گفتگوهای مرزی میان مقامات محلی ایران و افغانستان انجام شد و دو طرف درباره ادامه گفتگوها برای روشن شدن دلیل درگیری توافق کردند. وزارت داخلی حکومت طالبان با نشر بیانیه ضمن ملامت کردن مرزبانان ایرانی با آغاز درگیری گفته است که افغانستان خواستار جنگ با هیچ همسایه خود نیست. با این حال قاسم رضایی سرپرست فرماندهی نیروهای انتظامی ایران و روز یکشنبه گفت در عملیات دیروز طبق شواهد و قراین شروع کننده تیراندازی نیروهای طالبان بودند. در بیش از 20 ماه گذشته که طالبان بر افغانستان حاکم شده اند چندین بار درگیری در مرز افغانستان و ایران رخ داده است. به دنبال نشر گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوق دانان، کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار بررسی، تشخیص و تعیین روش‌های جدی و تازه فشار از سوی جامعه جهانی و نهادهای معتبر بین المللی بر طالبان شده است. این کمیسیون ناوقت روز شنبه 27 مایه می با نشر اعلامیه از پیشنهاد عفو بین الملل و کمیسیون بین المللی حقوق دانان در مورد ایجاد یک میکانیزم جهانی غرض پاسخگویی به تخلفات طالبان علیه زنان نیز حمایت کرده است. کمیسیون حقوق بشر که فعالیت‌هایش را از بیرون از افغانستان پیش می‌برد، در اعلامیه گفته است که باید در جریان رایزنی با فعالان حقوق بشر و مدنی چنین میکانیزم ایجاد شود. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید در یک ماه گذشته بیش از 40 تن در نتیجه حوادث طبیعی جان باختند. شفیع الله رحیمی سخنگوی این وزارت در پیام ارسالی به رسانه‌ها بر اساس گزارش‌های اداره‌های ولایتی گفته است که در یک ماه گذشته در مناطق مختلف کشور بر اثر بارندگی، ژاله، سیلاب‌ها، لغزش زمین و سایر حوادث 42 تن جان باخته، 45 نفر زخم برداشته و 341 منزل کاملا یا قسمان تخریب شده است. با گفته آقای رحیمی در اثر این رویدادها حدود 20,000 جریب زمین زراعتی و باغها و بیش از 1,350 رأس معاشی از بین رفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که با حمایت از افغانهایی که بر اثر جنگ بیجا شده اند و عودت کنندگان متعهد است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در توییت دیروز یکشنبه نوشت که کمک‌هایش شامل ارائه آموزش‌های معیشتی و ایجاد فرصت‌ها برای زنان است تا بتوانند خود و خانواده‌هایشان را کمک کنند. UNHCR گفته است که با بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان بیش از 1,300,000 نفر به مناطق اصلی خود بازگشتند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مقامات در شمال پاکستان میگویند که برفکوچ در یک ساحه کوهستانی و شمول 4 زن و 1 پسر 4 ساله جان 11 تن را گرفت. پلیس محلی گفته است که این برفکوچ در ساحه رخ داده است که منطقه گلگت بالتستان را با کشمیر تحت اداره پاکستان وصل میکند. زیارت علی یک افسر پلیس محلی گفته است که قربانیان این رویداد همه کوچی ها اند. در این رویداد 25 تن زخم برداشته است. مقامات گفتند که تیم های نجات در رسیدن به محل واقعه با مشکلات مواجه بود بودند و نظامیان با مقامات محلی کمک کردند. با آن هم تیم‌های نجات به شمول دو هلیکوپتر نظامی توانستند اجساد و افراد زخمی را از محل واقعه به 5 کیلومتر دورتر انتقال دهند. شاهدان عینی گفتند که باشندگان محل نیز با تیم‌های نجات کمک کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان ضمن ابراز تسلیت به قربانیان این رویداد و مقامات دستور داد تا به زخمی شدگان رسیدگی کنند. رای دهندگان در ترکیه دیروز یکشنبه پای صندوق‌های رای بازگشتند تا تصمیم گیرند که آیا رهبر سابق دار این کشور حکومت خود را تا دهه سوم ادامه خواهد داد یا رقیب وی که وعده داده است جامعه دموکراتیک‌تر را احیا کند و قدرت خواهد رسید. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که 20 سال است در رأس قدرت این کشور قرار دارد، پس از اینکه در دور اول در 14 ماه می به پیروزی قاطع دست نیافت، احتمال دارد که یک دور 5 ساله جدید را در دور دوم به دست آورد. اردوغان در دور اول رأی‌گیری از کمال قلیچدار اوغلو نامزد ائتلاف 6 حزبی و رهبر حزب مخالف چپ میانه ترکیه با وجود تورم پولی و پیامدهای زلزله تباکن 3 ماه پیش 4% جلوتر بود. اردوغان پس از آن که در مکتبی در استانبول رای خود را در صندوق انداخت، به خبرنگاران گفت که این اولین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ترکیه است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی با شمارش 88% صندوق‌های آرا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که تصمیم می‌گیرد آیا رهبر دیرینه این کشور حکومت خود را تا دهه سوم ادامه می‌دهد یا خیر سبقت داشته است. خبرگزاری دولتی آنادولو سبقت اردوغان را با 53% و رقیب او کمال قلیچدار اوغلو را 47% نشان داد. در همین حال خبرگزاری آنکا نزدیک به مخالفان نتایج را 51% برای اردوغان و 49% برای قلیچدار اوغلو نشان داد. نتیجه می تواند پیامدهای فراتر از انقره داشته باشد. ترکیه در 4 راه اروپا و آسیا قرار دارد و نقشه کلیدی در ناتو دارد. دولت اردوغان درخواست سویدن برای پیوستن به ناتو را ویتو کرد و سیستم‌های دفاع راکتی روسیه را خریداری نمود که باعث شد ایالات متحده ترکیه را از پروژه جت جنگنده تحت رهبری ایالات متحده بیرون کند، اما همچنین به واسطه یک معامله مهم کمک نمود که امکان ارسال غلات اوکراینی را فراهم نمود و از بحران جهانی غذایی جلوگیری کرد. خبرگزاری های رقیب نتایج خود را از شمارش کامل صندوق های رای که توسط کارمندان جمع‌آوری می‌شود و در مناطق مختلف قوی هستند به دست می‌آورند. هیئت انتخاباتی ترکیه ارائه نتایج خود را در سراسر شمارش آرا به احزاب سیاسی ارسال می‌کند، اما نتایج رسمی را تا چند روز بعد اعلام نخواهد کرد. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نیروهای روسی کیف پایتخت اوکراین را اوایل دیروز یکشنبه هدف حملات هوایی قرار دادند. مقامات اوکراینی این حملات را بزرگترین حملات تیاره بی‌سرنشین بر این شهر از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین خواندند. این حملات در حال صورت می‌گیرد که دیروز از 1541مین سال روز تأسیس رسمی شهر کیف تجلیل می‌شد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند سیستم‌های دفاعی این کشور دست کم 40 تیاره بی‌سرنشین را سرنگون کرده و بر اثر افتادن پارچه‌های تیاره یک نفر جان باخته و 2 تن زخم برداشته است. وزارت تجارت ایالات متحده آمریکا 27 ماه می اعلام کرد که وزیران 14 کشور در مذاکرات چارچوبه اقتصادی هند و اقیانوس آرام و رهبری آمریکا برای افزایش مسئولیت و انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تأمیناتی به توافق رسیدند که نخستین نتایج ملموس مذاکرات یک سال گذشته می باشد. این توافقنامه یک کانال ارتباطی اضطراری را میان این کشورها ایجاد می کند تا در صورت بروز اختلال در زنجیره تأمیناتی همکاری نزدیکتر در زمان بحران و بهبود سریع‌تر را ممکن سازد. جینا ریموندو وزیر تجارت ایالات متحده آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت نخستین توافقنامه در نوع خود از کشورها می‌خواهد تا شورای را برای هماهنگی فعالیت‌های زنجیره‌ای تأمیناتی و یک شبکه واکنش و بحران تشکیل دهند تا به کشورهای چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام در مورد اختلالات احتمالی عرضه هشدار دهند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. وان کوانتاو وزیر تجارت چین هفته گذشته در ایالات متحده بود و با جینا ریماندو وزیر تجارت و کاترین تای نماینده تجارتی ایالات متحده دیدار کرد. این دیدارها چند روز پس از آن صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به گرم شدن روابط دو جانبه به دلیل مسائل تجارتی و امنیتی و سرنگونی یک بالون جاسوسی چینی توسط یک جت جنگی آمریکایی در ماه فوریه بر فراز قلمرو آمریکا اشاره کرد. پاتسی ویداکوس وارا از قصر سفید گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
یک سیگنال واضح از سوی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد روابط آمریکا و چین ارائه شد.
این بالون که حامل تجهیزات جاسوسی دو واگن باری بود و بر فراز ایالات متحده پرواز میکرد و سرنگون شد، همه چیز را از نگاه صحبت کردن باید دیگر تغییر داد. فکر میکنم به زودی شاهد از بین رفتن این رکود خواهیم بود.
منظور رئیس جمهور بایدن بالون جاسوسی چینی بود که در ماه فوریه بر فراز خاک ایالات متحده پرواز کرد، حادثه‌ای که باعث سر و صدای هر دو حزب شد و منجر به لغو سفر برنامه ریزی شده آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به بیجینگ گردید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در این رابطه گفت:
It's a violation of our sovereignty. It's a violation of international law.
این نقض حاکمیت ماست. این نقض قوانین بین المللی است.
اما در اوایل ماه جاری جک سالوان مشاور امنیت ملی در دیدار با وانگ یی مسئول سیاست خارجی چین در ویانا گفت که ایالات متحده به دنبال حرکت به ماورای این حادثه است. این موضوع تعاملات دیگری به سطح بالا از جمله دیدار بین جینا رایموندو وزیر تجارت و همتای چینی و وانگ ونتایو را در روز پنجشنبه گذشته به دنبال داشت. وانگ همچنین روز جمعه گذشته با کاترین تای نماینده تجارتی ایالات متحده دیدار کرد. یونسان از مرکز استرمسن در بازماندن مجاری تاکید میکند.
بازبودن این مجرا من فکر میکنم جزی اساسی استراتژی ما در قبال چین است که در حال حاضر اساساً ترکیب و تعادل ظریف بین رقابت و همکاری است.
فراتر از تمایل نشان دادن به این که میتوان رقابت قدرت بزرگ با چین را مدیریت کند و به دنبال همکاری در مورد مسائل از مبارزه با تغییرات اقلیم گرفته تا توقف قاچاق فنتانیل باشد، یون گفت که واشنگتن به دنبال این است که بیجینگ یک نیروی سازنده در جنگ با اوکراین است. یک عامل محرک متقابل برای گرم شدن روابط نشست رهبران اپک است که ایالات متحده آن را در ماه نوامبر در سان فرانسیسکو میزبانی خواهد کرد. دینیس وایلدر از پانتون جورج تاون میگوید شاید چین مشتاق این مسئله باشد.
برای شی جین پینگ که احساس میکند او یکی از بنیانگذاران اپک است یا چین است، او واقعا میخواهد در آن جلسه حضور داشته باشد و حضور شی در آنجا بدون پوتین یک دستاورد خوب برای اداره بایدن بود.
در صورت حضور شی جی پینگ در اجلاس اپک، فرصت برای یک نشست جداگانه با بایدن، دومین تعامل رودروی آنها به عنوان رؤسای جمهور از زمان دیدار آنها در حاشیه نشست گروه 20 در بالی در نوامبر گذشته وجود دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
روز یادبود از نظامیان آمریکایی یکی از روزهای رخصتی در ایالات متحده است که به کسانی که حین خدمت در جنگ‌های آمریکا جان خود را از دست دادند اختصاص داده شده است. به مناسبت این روز که در آخرین دوشنبه ماه تعیین شده است، در شهر واشنگتن دی سی مراسم مختلف دایر می‌شود. شرح گزارش صدای آمریکا در این مورد را از همکارم نجیبه خلیل مشنوید.
بیرقهای آمریکا بر آرامگاه‌های بیش از 228 هزار نفر از نیروهای نظامی که در آرامگاه ملی آرلینگتن دفن هستند مزین شده است. برای این مراسم سالانه که در سال 1948 آغاز شد، بیش از 1000 سرباز و داوطلب بیرق‌ها را قبل از روز یاد بود در مقابل سنگ قبرها قرار می دهند. رخصتی که در آخرین دوشنبه ماه می در ایالات متحده به افتخار سربازانی که برای کشورشان جنگیدند و فداکاری کردند برگزار می شود. در واشنگتن بیش از 24 بنای یادبود نظامی و کسانی که در جنگ برای ایالات متحده در درگیری های از انقلاب امریکا در 1700 سال تا جنگ های مانند جنگ عراق و افغانستان و فراتر از آن جان باختند اختصاص داده شده است. یکی از مشهورترین اماکن روز یادبود یا مموریال دی یادبود از جنگ نیروهای دریایی است. در این محل مجسمه‌ای وجود دارد که از عکس نمادین سال 1945 سربازان بحری در حال برافراشتن بیرق در جزیره آیو جیمای ژاپن در طول جنگ جهانی دوم الگوبرداری شده است. در ساحه یادبود از جنگ جهانی دوم ستون‌های سنگی و حلقه‌های گل به یاد بیش از 400 هزار نظامی آمریکایی دیده می‌شود که در آن جنگ کشته شدند. در محل یادبود سربازان جنگ ویتنام نام بیش از 58 هزار مرد و زنی که در آن جنگ جان خود را از دست دادند بر روی یک دیوار سنگی سیاه حک شده است. میلیون ها بازدید کننده در روز یادبود از سربازان نه تنها برای عزاداری جان باختگان بلکه برای تجلیل این روز و تفریح به پایتخت ایالات متحده می آیند. یک سنت دیرینه در واشنگتن رسم گذشت مموریال دی است که هر ساله در محل مسمی به نشنال مال برگزار می شود. گروه های موسیقی اردو نیز در این روز راهپیمایی را به نمایش می گذارند. مموریال دی یا روز یادبود همچنین روز خوشبینی است که نوید آغاز فصل تابستان را در ایالات متحده با خود به همراه می آورد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
امریکایی ها هر سال در آخرین دوشنبه ماه می از مردان و زنان یاد بود به عمل می آورند که در خدمت نظامی برای دفاع از کشورشان و اهداف آن فداکاری نموده و جان باخته اند. جو بایدن رئیس جمهوری امریکا گفت آنها دختران و پسران محبوب امریکا که جرأت همه چیز را داشتند و همه با قبول خطر همه چیز را برای حفظ و دفاع از مفکوره ایالات متحده که شبیه هیچ مفکوره دیگری در تاریخ بشریت نیست قربانی نمودند، با جلال و افتخار در آرلینگتون، در حدیره های اروپا، در قبرهای در سراسر کشور ما، در شهرهای کوچک و بزرگ، در صفهای آرام خوابیدند. و امروز به عنوان یک ملت ما تأمل نموده مراسم مقدسی را انجام می دهیم، آن را باستاب داده و از آنها یادبود به عمل می آوریم. در واقعیت روز یادبود نشان دهنده دین افراد زنده به امریکایی های است که برای تضمین آزادی کشورشان تا آخرین رمق فداکاری کردند، برخی در جنگ جان باختند، برخی در اثر بیماری و برخی دیگر در زندانهای خارجی گم شدند و دیگر برنگشتند. بیشتر آنها در جوانی از آرمانها و آزادیهای ملت خود دفاع کردند و جانهایشان را از دست دادند. هزاران نفر دیگر نیز در مبارزه برای آزادی در شمال افریقا، اروپا، اقیانوس آرام، آسیا و شرق میانه جان باختند. رئیس جمهور بایدن افزود آزادی هرگز رایگان نبوده است و دموکراسی همیشه به قهرمانان نیاز داشته است. و افزود هر نسلی باید دشمنان مهلک دموکراسی را شکست دهد. در هر نسلی قهرمانانی به دنیا می آیند که حاضرند خون خود را برای چیزی که برای آنها و ما عزیز است بریزند. رئیس جمهور بایدن گفت امروز به یاد می آوریم و مجدداً تأکید می کنیم که آزادی ارزش فداکاری را دارد. دموکراسی کامل نیست، هرگز کامل نبوده است، اما ارزش جنگیدن برای آن را دارد و اگر لازم باشد ارزش جان دادن برای آن را دارد. دموکراسی ما بزرگترین موهبت با عنوان یک ملت است که توسط کسانی تقدس یافته است که آنها را در این راه از دست داده ایم. دموکراسی ما این است که چگونه کار دائمی برای رسیدن به کمال اتحادیه را انجام می دهیم. آن را کامل نکرده ایم، اما هرگز برای تلاش گشودن گسترده‌تر درها، فرصتها، رفاه و عدالت برای مردم در همه جا دست بر نداشته ایم. رئیس جمهور بایدن گفت این مأموریت زمان ماست. یاد بود ما برای آنها نباید فقط روزی باشد که در آن مکث کنیم و دعا کنیم، بلکه باید یک تعهد روزانه برای عمل کردن، دور هم جمع شدن و تأمل بر شایستگی بهایی باشد که پرداخت شده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
مهاجرین افغان مقیم ایران میگویند کشیدگی ها و تشنج ها میان حکومت ایران و طالبان بر سر حقابی ایران از افغانستان باعث نگرانی شدید آنان شده است. این مهاجرین میگویند در صورت ادامه تنش ها بین حکومت ایران و طالبان امکان دارد تعداد زیادی از مهاجرین، به خصوص آنهایی که اسناد مهاجرت و یا ویزی ایران را ندارند، با اخراج اجباری مواجه شوند. امید پویا خبرنگار افغان که پس از تسلط طالبان بر ایران پناهنده شده است، در مصاحبه در مورد وضعیت پناهندگان افغان در ایران توضیح داد.
کشمکش هایی که بین دولت ایران و طالبان پیش آمد، چی نگرانی هایی را برای مهاجرین در ایران به بار آورده؟
مهاجرینی که اینجا حضور دارند در ایران به خاطر محدودیت هایی که وضع شده بالاشان روز به روز بیشتر میشه، اما مهاجرین اساسی که بدرفتاری و شروع برخورد نادرست نظامیان ایران و دولت ایران سخت نگران هستند و به خاطر مشاغل کارهایشان و مهمتر از همه دیپورت اجباری که از طریق از صورت نگیره بالا اینا همشان البته خیلی به مشکلات و
تشکر بسیار زیاد. و عمدترین نگرانی ها برای مهاجرین چیست؟ یعنی این مسئله چرا باید مهاجرین متاثر بسازه؟
موضوع حقابه که است با کشور ایران خیلی مهم و مهم ترقی میشه. از این خاطر دولت ایران و اعلان کردن که ما بیشتر از 5 میلیون 6 میلیون مهاجر که در ایران حضور دارن دیگر مهمان اینا نیستیم و اینا دیپورت اجباری میکنیم به افغانستان و دیگر ما آب و کافی نداریم و مهاجرین تسلیم بکنیم. فقط همقدر آب و چیزهایی که هست به کشور ایران به مردم خود ایران بس نمیکنه. یعنی از این خاطر این موضوع را در میان گذاشتن که ما مهاجرین افغانستان، البته قسم اخبار گفتن که ما مهاجرین را افغانستان اجبارا اخراج میکنیم و برند به کشورشان، ما آب کافی نداریم. از جمله مشکلات نگرانی که دارن کارت بانکیشان است که کارت بانکی برام خود ندارن، چون اینجا کس همه وقت نانبایان بودی باید از کارت بانکی نان بگیری و غذا میگیری، چون پول نقد اینجا قبول نمیکنن جز این کارت بانکی. همه از همه مهمترش نداشتن سیم کارت است. نداشتی نمیتونی با ارتباط برقرار کنی با خانوادت، با خویشاوندت، با اقاربت، با سرکارت. همه چی داره فعلا سیم کارت شده و سیم کارت نباشه اینترنت هم وصل نمیشه.
مسئله سیم کارت و کارت بانکی را گفتی، مثلا خودت کمیال با ما صحبت داری، از چی سیم کارتی خی؟ زیر نام خودت ثبت نیست سیم کارت، از چی سیم کارت استفاده میکنی؟ از چی امکاناتی؟
زمانی که من وارد ایران شدم با پاسپورت آمدم، فقط من حق داشتم سه تا سیم کارت برام خودم بگیرم و بس. یه مهاجرینی که قانونی میان میتونن سه تا سیم کارت استفاده بکنن و سه تا سیم کارت به همشهریشون تقدیم بکنن. من دو تا سیم کارت با دوستام گرفتم، یک دونم با خودم. و اما بقیه کسایی ندارن، میتونن جای کار میکنن، صاحب کار برشان کارت بانکی میگیرن با نام خودشان و همچنان سیم کارت میگیرن. او هم هزار مشکل با سر راه و قرار میدن به خاطر اینکه مشکلات با ما کار بکو اونا را گروگان میگیرن، با ما مصالح ما شکم میدن و یک سیم کارت که برشان میگیرن و یا هم یک کارت بانکی میگیرن از ما شان کسر میکنه، از خانواده، از بخش کاریشان کسر میکنه، کار سرشان زیاد میکنه، تحت فشار کاری قرار میگیرن، تحت فشار روحی هم قرار میگیرن. من چندین کسا را میشناسم برام صاحب کارشان کارت بانکی و سیم کارت گرفتن، روزانه زیادتر سرش کار میکنه.
تشکر. و خودت گفتید با اسناد قانونی به ایران آمدی، پس خودت نباید نگران باشی. شخصا من در مورد خودت گپ میزنم با عنوان یکی از مهاجرین نمونه، چون با اسناد قانونی آمدی، درست؟
بله، من با اسناد قانونی آمدیم، اما نگرانیم از اینجا بیش از دو دوره تمدید بالا نمیگرن. وقتی تمدید خلاص شوه، شخصا خودم پاسپورتم وقتش خلاص شده دیگه تمدید کرد نمیتونم. ای و تا جایی که من خبر شده مرزا هم مسدود شده و کسی نمیتونه قشاق هم بیا و مرزای ویزاگی هم مسدود هستن. من نمیتونه کسی ویزا درخواست ویزا بکنه و قسم قانونی وارد نشه. هم مرزای زمینی رو بسته کردن، هم مرزای هوایی را کسی نمیتونن وارد ایران شوه. تا ویزا هم کسایی که قبلا ویزا داشتن میان و کسایی که ویزا نداشتن و اونا ویزه تازه صادر نمیشه. اگر دو دوره سه ماه تمدید کردی بعد دوره سه دیگه کدام برنامه خاصی نیست که تو دوباره دوباره سه تمدید بکنی. باید بری وارد افغانستان شوی، البته خروجی ایران رو بزنی و دخولی افغانستان رو بزنی، باز دوباره اگر ویزا برات داد خروجی افغانستان رو بزنی و دخولی ایران. در غیر صورت امکان نداره که ایران بوده باش بکنی.
آیا سرکار مهاجرین که اونجا اسناد دارن هم تاثیر میکنه این وضعیت؟
بله بله، کسایی که اسناد دارن و فاقد اسناد هستن بالای همشون تاثیر خود داره. حتی کسایی که حتی اسناد هم داشته باشی، برخورد نظام ایران و برخورد دولت ایران با اونها هم سخت گیرانه میشه و سخت کورکنه میشه در قبال تمدید اسنادشان. ده ها مشکل و صد ها مشکل دیگه برایشان ایجاد میکنن.
خودت کار میکنی فعلا؟
بله، من خودم کار میکنم یک جایی.
یعنی نگران از دست دادن کارام هستی دیگه پس به این وضعیت؟
پس 100% باید آدم نگران کارش هم هست و نگران از همه مهمتر همین دیپورت اجباری. از وقتی که از سر کار بگیری تا بعد ما دوستای دیدیم که ما گشتای ارشاد هم فعال شده. گشتای ارشاد که از فقط مهاجرینی که فاقد اسناد هستن اونها را میگیرن دیپورت میکنن. ما خدای نخواست اگر سر بخوریم و هم بعد اوقات ما دوستای شنیدیم که از جای کارشان و مکان کارشان گرفته شدن و اونها دیپورت شدن به افغانستان.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شماری از دهقانان در غزنی که دست از کشت کوکنار برداشتند و به کشت گندم و توت زمینی رو آوردند، از حکومت طالبان میخواهند که آنان را در قسمت دسترسی به منابع آب و پرورش توت زمینی کمک کند. لطیف یعقوبی در این مورد گزارشی دارد.
ابراهیم فروتن یک تن از کشاورزان در مرکز ولایت غزنی از 2 سال به این سو در 2 جریب زمین خود توت زمینی کشت کرده و به گفته خودش عاید خوبی به دست آورده است.
ما میتونیم یک جایگزین بهترین خوب جایگزین کشت کوکنار تو زمینی قرار بدیم و میتونیم این و از موسسات همکار و نهادهای دولتی خواهشمند هستیم بر ما پروسسی تو زمینی را مساعد کنه که ما این را پروسس کنیم و به قسم مربا یا شیرنی تهیه کنیم و او وقت ما میتونیم که آید چهارچند از تو زمینی به دست بیاریم.
شمار دیگری از دهقانان که در زمینهای خود گندم کشت کرده از خشکسالی رنج میبرند و از حکومت طالبان میخواهند که در قسمت دسترسی به منابع آب، کود کیمیاوی و تخمه های اصلاح شده آنان را همکاری کنند.
نگاه نداریم دیگه، یک قیمتی سمی کود که هست فهمیدید کود قیمت هست دیگه، نسبت که سعی کنی کس خریدن همه تانو وقتی که پیسه نباشه کود از کجا میشه فهمیدیم دیگه. ما از دولت خود نمیتا خوزارا داریم که باید برمو کود ما مار چیز کنه جور کنه. اگه جور میتونه دینا مال کود ما از ایران میه از پاکستان و از دیگه جای دیگه دمی افغانستان اگه میشه چیز شبه بسیار خوب میشه، ارزان شه.
مسئولان در اداره زراعت ولایت غزنی میگن آب و هوای این ولایت برای کشت و پرورش توت زمینی مساعد بوده و این میوه بدیل خوبی به عوض کوکنار است.
کوشش میکنیم دهاقی خود را تشویق میکنیم تا از تولیدات توت زمینی باشه، چی زعفران باشه، چی هنگ باشه، از نباتات استفاده کنند که او حلال هم باشه و حاصل بسیار خوب هم بده و برای دهاقین یک نبات اقتصادی باشه. خوشبختانه دهاقین از تولید محصولات مخدره و یا تولید نباتات مخدر حذر میکنند. خوشبختانه حال روز به روز دهاقین ما نباتات دیگری را کشت میکنند.
پیش از این نیز دهقانان در بدل ممنوعیت کشت کوکنار خواهان ارائه کشت های بدیل و همکاری در قسمت توزیع کود کیمیایی و تخمه های اصلاح شده بذری شدند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.